بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، ثم اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. سه مسئله را مرحوم سید پیاپی ذکر می کنند، ولی عجیبه که این سه مسئله به مبنای مشهور که گفتن وقت تعلق وجوب زکات وقت بدو صلاح است، به مبنای مشهور این سه مسئله تمامه، ولی به حسب اون که خود سید فرمود که اقواس که قول محقق اول بود که مدار در وجوب زکات و تعلق وجوب صدق اسامی هنده و شعیر و تمر و زبیب است، این سه مسئله به مبنای خود سید جا نداره، ولی چون فرمودن احوت قول مشهوره، این سه مسئله را بر اساس قول مشهور سید تنظیم فرموده. اولین مسئله آن است که میگویند اگر خرما در وقتی که تازه است قابل برای استفاده، ولی وقتی که خشک شود دیگه قابل برای استفاده خوردن نیست، بلکه اصلا شاید بر او صدق تمر هم نکنه. در چنین موردی می‌فرمایند به این که بنابر قول مشهور زکات در همون زمان استفاده کردن واجب می شود، منتها اگر از درخت قطع کرد و استفاده کرد، در صورتی که یابس او و تمر او به حد نصاب برسد زکات واجبه. این همین در گفت مسئله عنب هم هست. توضیح مطلب، شما ملاحظه بفرمایید در انگور که محل ابتلاء ما مردم خراسان است روشنه. بعض از انگورها شادابند که وقتی بخشکند به صورت کشمش یا مویل گوشتار در میاد و اون وقت هم قابل استفاده و خوردنه. اما بعض انگورها در اثر اینکه آب نخورده، مثلا درخت انگور آب نخورده، بسیار پژمرده است که وقتی خشک میشه به صورت این کشمش و مویز حتی در نمیاد، به طوری که اگر کف دست بگیریم و فشار بدیم به صورت پودری در میاد و قابل برای خوردن نیست. عین این مسئله در خرما هم هست. بعض از خرماها اونقدر مثلا غیر مرغوبه که در زمانی که تازه باشه یا به صورت بسر باشه، خب خب می شود خورد و از او بهره‌مند شد، اما وقتی که خشک شود و تمر به قول معروف شود، به درد سوزندن یا حد اکثر خوراک حیوانات میخوره، دیگه به درد خوراک انسان نمیخوره. حالا چنین گونه خرمایی که به قول عربها بربن بهش میگن، این گونه خرماها زکات بر آنها واجب است ام لا؟ و بر تقدیر وجوب چطور باید حساب کرد؟ مرحوم سید بنابر همون نظریه مشهور که گفتن وقت وجوب، تعلق وجوب زکات بدو صلاح است، اصفرار یا احمرار تمر است، می فرمایند خب اون زمان که این خرما رنگ زرد یا قرمز گرفت، ولو اینکه ضعیفه، ولو اینکه شفاف نیست، ولی قابل برای خوردنه، اینجا موضوع برای وجوب زکات خواهد شد، چون که مدار در وجوب زکات حصول احمرار و اصفرار و به عبارت اخرى حصول بدو و صلاح بود، گرچه وقت خوش شدنش خوردنی نیست، اما بالفعل که تازه است قابل برای خوردن و استفاده است، یا شیره اش را بگیرند. بنابراین زکات واجب خواهد شد. حالا منتها چون مدار در وجوب زکات به بلوغ 5 وسق بود، باید همین خرمای غیر شفاف و ضعیف را طوری حساب کنیم و خرس بدن خراس، که اگر مثلا 10 وسق بود، تمر او 5 وسق می شود. خب اگر 5 وسق شد، زکات از همین خرما واجب است که مالک اخراج کنه، گرچه بعدی هم فرموده اند خیر این مثل ام جعرور و مافاره است که پیغمبر فرمود، یعنی این گونه خرماها اصلا زکات نداره. این بنابر قول مشهور. اما بنابر قولی که سیدنا الاستاد به تبع مرحوم شرایع قائل شدند، که وقت تعلق زکات حصول تمر و زبیبه است، پس در وقتی که بسر، یعنی خرمای خشک زرد یا قرمز، یا وقتی که به صورت رطب در آمده و خرمای لین و پر آبیه و آبداره، اصلا در این دو صورت هنوز زکات واجب نیست. و انما زکات وقتی که تمر شود بنابر قول مشهور از صاحب مدارک نقل شده که اصلا واجب نیست زکات بر چنین گونه خرمایی. چرا؟ برای اینکه به قول محقق و به تبع او استاد، بنابراین قول وقت تعلق وجوب زکات تمر بودنه، یعنی وقتی که خرما خشک شود و خشک او برابر 5 وسق بشه، پس در زمانی که بسره یا در زمانی که رطب، اصلا زکات واجب نشده، هنوز نرسیده موقع زکات. اون وقتی هم که تمر می شود صدق تمر بر او نمی کنه و ارزش هم نداره و خوراک آدمی هم قرار نمی گیره. لذا بعید نیست که اصلا بر این گونه شیئی و تمری زکات واجب نباشه، زیرا قبل از تم شدن که متعلق وجوب نشده، بعد از اینکه خشک هم شد تمر اصلا بر او صادق نیست. مثل دانه خرما میشه یا مثل وقودی میشه که توی تنور بریزند و از آتش او بهره‌مند بشن، یا حد اکثر خوراک حیوانات. لذا مرحوم استاد هم به تبع مدارک میفرمند در چنین موردی بعید نیست که اصلا زکات واجب نباشه. اما مسئله بعد، مسئله چهارم این است که سید می‌فرمایند اگر، خب البته این در مورد خرما بود، حالا در مورد انگور هم فرض کنید که اگر ما قائل شدیم به قول مشهور که وقت حسرم شدن یعنی قوره شدن انگور زکات واجب میشه، متعلق وجوب حسرم بدو و صلاح و وقت خرس، خرس قورهی که بزرگ شده ممکن خرس و تخمین زدن، بنابراین مبنا هم میگیم علل قاعده زکات چون واجب شده، منتها خشک این کرم باید به حد 5 وسق برسه تا زکات واجب باشه، و اگر به حد خشک او به قدر 5 وسق که 5 پیمانه بود رسید، ولو خشکش چندون مطلوب نباشه، در زمانی که حسرم یا عنب است واجبه که زکات او را حساب کنند و بپردازند. اما به قول محقق که مدار بر ذبیح شدنه و به حسب اون که دیروز عرض کردیم که مدار بر عنبه، زیرا در روایات صحاح تعبیر به عنب شد. عنب اون وقتی است که درخت انگور میوهش خوردنی بشه و شیرین بشه. خب بنابراین ولو اینکه نظریه مشهور را نگوییم و قائل بشیم که مدار بر صدق اسمه، اما در خصوص عنب که روایات فرمود بر عنب زکات واجب می شود وقتی که زبیب او 5 وسق بشه، میگیم در این صورت بله حتی بنابر قول محقق زکات واجب میشه. چرا؟ برای اینکه عنب مثلا 10 وسقه و در زمان عنب شدن زکات واجبه. زبیب هم عنب خشکه، اگر خشکی این عنب 5 وسق شد علال قاعده زکات واجبه. حتی بنابر قول محقق و استاد خویی، چرا که زبیب یعنی خرما یعنی عنب خوش شده، حالا ولو اینکه خوردنی نباشه. لذا دقت کن، عنبی که خوش نداره باشه، در تمر گفتیم، در عنب نمیگیم که، در عنب میگیم تعلق میگیره، بله در به مرموش محقق تنها رو میفهمه. خب بله ایشون که میگه، ولی چون میگه این که این باز وقتی که خوش میشه و خوردنی نیست، شوف زبی برای صادق نباشه، درست. خب ایشون گفتن متعلق زکات عنب دیگه نیست، زبیبه. یعنی ما استخراج کردیم از روایات که متعلق زکات در خصوص کرم عنبه. بله خب میگن دیگه، بله بله نداره. خب بله انگورم که کردی، یکی از ادله اشخاصی که قائل شدن که در خاطر شریفتن بود همین بود که اگر بگیم که واجب نیست، خب یعنی خورما میفروشن یا انگور میکنن یا کذا میکنن. این یک آتون باشی گفت. خب آره، خود در بعض از دبارت ایشون هم گفته، من فرمایش ایشون که گفته عنب زبیب نگفته. اگر عنب گفته باشه، بنابر این وقتی که کرم و درخت فرنهای یان، چون محل ابتلاعاتون فضلا دقت کنید که بنابر این اینهایی که درخت های خرما دارن، باغ های انگوری دارن، توجه داشته باشین که حالا ولو انگوریشون انگور به درد خوری نباشه، به درد کشمش و مویی شدن نخوره، برای اینها زکات واجب میشه. خب خب بانی نداره در عنب، زمانی که عنب زکات واجب میشه، ولی به شرطی واجب میشه که خشک اون عنب برابر باشه با 5 وسق. از کنم حضورتون که حالا اگر کسی در همین عناد آمد و باد کرد و بنا کرد فروختن و خوردن، آیا در این مورد زکات حد سهم فقرا را چه باید کرد؟ اینم روشنه. خب اگر گفتیم حق فقرا از زمان غدو صلاح اون مقداری که متعارف خوردن، آدم میخوره، خودش میخوره، بچه‌هاش میخورن، زن و بچه‌اش میخورن، اونی که زکات نداره. اما اگر بران شد که برد و فروخ یا اینکه بیش از مقدار متعارف مصرف کرد، طبعا باز روشنه. به مبنای مشهور اون چه که مصرف کرده حق فقرا هم در او هست، باید بده. به مبنای مرحوم و استاد و امثال ایشون نه دیگه، این واجب نیست. باز مگر در عنب، عنب را اگر آمد تراتر فروخت و امثال او، زکات واجب خواهد شد. خب این بحث تمام بنا شد که روزای سه‌شنبه آیه هم از آیات شریفه قرآن را تفسیر کنیم. در جلسه قبل چون این آیه رسیدیم به این سوره مبارکه، حالا برای اینکه یک یمنم بشه صلواتی هم خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از شد سوره صف آیه دو و سوم این شد: یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. عرض شد که کلمه مقت بغض شدید نسبت به کسی است. کبر مقتا عند الله، سخط خدا را عقب میاره کسی که بگوید عملی را و تعریف کنه و خودش انجام نده. خلاف بر خدا. همه ما میگیم آقا نماز شب خوندن توصیه هم میکنیم، بعد خود ما ملتزم به اون صورت نیستیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خویی را. همونطوری که دوستان به تقاضا دارن گاهی تذکراتی داده بشه، خیلی خوب، ما اون وقتا در نجفی بودیم تدریس که داشتیم، دوستان خواهش میکردن که تذکراتی داده میشه. ما گاهی تذکرات میدادیم، یه مرتبه متوجه شدیم که خود منم خیلی به این تذکرات عمل نمی کنیم. این چطوری میشه؟ آخه این که موعد مشکلیه. ما مرحوم استاد خویی در بین گذاشتیم، گفتیم ما گیر کردیم این آقایون گاهی میگن، و مثلا ما تعریف میکنیم میگیم که امام عسکری مثلا اینطور فرموده کذا کرده چقاب، بعد آقای خویی فرمی که خب خودت عمل کن، چرا نمی کنیم؟ بده وقت با هایشین وسوسه ها و این از کنیم که کسالت ها، تنبلی ها و بالاخره غلبنی هوای و اعانی علیها شقوتی، چه باید کرد؟ از کنم حضورتون که بهترین کارش اینه که بگیم خب امام اینه فرموده. حالا ولو این که خودمون به عنوان آمر و ناهی و واعظ غیر متعظ نشیم، به هر حال کبر مقتن عند الله، مقت یعنی بغض شدید خدای متعال را جذب میکنه. بزرگ است مقتی در پیش اون، اصل مقت که بغض شدید، باز کبرش دیگه مشکل تره. بزرگ است اون بغضی که خدای متعال بر کسی که بگوید و خودش انجام ندهد برای این وارد میشه. عرض کنم حضورتون که ببینید، یا ایها الذین آمنوا لم تقولون، این معلوم استفهام، استفهام توبیخیه. ای مردمی که ایمان آوردید، چرا چیزی را میگید که خودتون او را انجام نمیدید؟ ما همه میگیم خمس بدید، چند بار از ما سال شرعی ما درسته، سر سال شرعی برای خودمون معین کردیم، مثل که این وظیفه برای دیگرانه، ما دیگه وظیفه نداریم که سال داشته باشیم و خمس مازاد از معونه را در خانمون اگر هست خارج کنیم. و این چقدر عیبه. میگیم اون چه که روی منبرا هست از گفتار ائمه دین و قرآن مجید، اما خودمون عمل نکنیم، واویلاست، کبر مقتن، بزرگه. پس نگید دیگه، پس نگید که اقلا مبتلا نشید به این گناه بزرگ و مقت عند الله. لما تقولون، چرا میگید چیزی را که خودتون انجام نمیدید؟ پس نبگویید تا در نتیجه مورد مؤاخذه و توبیخ خداوند متعال قرار نگیرید. بعد در ذیل این آیه مرحوم علامه طباطبایی اینطوری میفرمایند، میگن به این که اگر کسی حرفی را بزند و خودش انجام ندهد، این علامت نفاق. ولی اگر حرفی را که عرض کنم حضورتون که حرفی را بگوید و عمل نکند، علامت ضعف ایمانه. یعنی یه مرتبه آدم یه چیزی را عرض کنم حضورتون که به دیگران امر و نهی میکنه و در مقام وعظ و ارشاد، این همان است که اگر بگوید و خودش انجام ندهد، فرمان این علامت نفاق. اما اگر آدم یه چیزی را بداند و عمل نکند، فرمود این علامت ضعف ایمان و سستی عقیده است. بعد در نامه‌ای که امیرالمؤمنین به مالک اشتر میده مینویسه، در آن نامه میفرماید ایاک ان تعدهم فتتبع موعدك بخلفك والخلف يوجب المقت عند الله والناس. قال الله تعالى كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. چقدر با کمال اسف در کشور ما دیگه این رایج شده. صدی 80 وعده هایی که میدن میبینی عمل نمیکنه، از کارگرش گرفته، بناش گرفته، جوشکارش گرفته، دیگرانی که هستن به مورد ابتلا هستن، تا چه رسه به افراد دیگر. میفرماید به این که توی مالک اشتر در مقام حکومت اگر به مردم وعده ای دادی، مباد تخلف وعد کنی. مردم متوجه هستند که اون زمانی که حکومت یا والی حکومت دستوری میده و وعده‌ای برای مردم میده، این را زیر ذره بین میگذرن که چه وقت این وعده بنا هست وفا بشه. لذا فرمود ایاکه ان تعدهم، بی خود تو مالک وعده به مردم نده که بعد تو تبع موعده کرد، مردم متاکد کنن که تطبق و بررسی و تفحص می کنن که خب این وعده کی بنا هست وفا بشه و انجام بشه. بعد فرمود که اگر انجام ندی، والخلف یوجب المقت، تخلف از وعده موجب مقت الهی است، عند الله و الناس. خداوندم فرموده کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. از این برمیاد، از تطبیق امیرالمؤمنین برمیاد که این اختصاص نداره آیه شریفه به وعظ و ارشاد، بلکه شامل میشه حتی وعده هایی که اشخاص میدن. اگر وعده دادی که بری برای مردم سخنرانی کنی ولی نرفتی، وعده دادی که به مهمانی کسی حضور پیدا کنی ولی نرفتی، اینجا امیرالمؤمنین آیه را تطبیق میکنه برای اینکه کسی که وعده داد و خلف وعد کرد، این هم در تحت آیه کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. در اصول کافی هم از امام صادق نقل میکنه عدت المؤمن اخاه نذر لا کفارت له، وعده ای که یک مؤمن به برادر دینش میده این در حقیقت به منزله نذر و به منزله عهد، منتها تخلفش کفاره نداره، مثل تخلف نذر و عهد و یمین نیست. فمن اخلف فیخلف بخلف الله بدعا ولمقته تعرض و ذلک قوله یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. بنابراین فرمود اگر کسی وعده داد و تخلف از وعده کرد فبخلف الله بدعا، تخلف از امر وعده به یک مؤمن تخلف از حکم خداوند متعال و خودش را معرض برای این آیه شریفه قرار داده که یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. بنابراین به این جهت عنایتی داشته باشیم. یه حدیث هم از مولا امیر المؤمنین بخوانم به مناسبت اون که قبلا صحبت بود در رابطه با از کنم وظیفه ما آخوندا در این بعض ارشادها. خود دعا کردن همونطوری که قرآن فرموده قل ما یعبأ بکم لولا دعاؤکم، که در بعض از روایات وارد شده که هاد عمد داره بشه بین خوندن قرآن یا خوندن دعا کدام مقدمه، امام علیه السلام فرمود خوندن دعا مقدمه، بعد هم تمسک به همین آیه فرمود. بعد از مولا امیر المؤمنین سؤال می کنند که خب چرا این حدیث را مرحوم مجلسی در بهار جلد 90 صفحه 376 و 377 نقل میکنه، سفینت البهار هم در صفحه جلد اول صفحه 444 و 49 مستدرک هم در جلد پنجمش نقل کرده. حالا این حدیث این امیر المؤمنین سوال میکنن آه چرا دعاهای ما مستجاب نمیشه. حضرت فرمود ان قلوبکم خانت به سمان خصال، دلهای شما به پنج خصلت عادت به خیانت کرده و در نتیجه خیانت دعا مستجاب نمیشه. اولها انکم عرفتم الله فلم تعدوا حقه کما اوجب علیکم فما اغنت عنكم معرفتكم شيئا. اول اینکه شما میگید ما خداشناسیم و خدا را به عنوان تنها مؤثر در عالم هستی پذیرفتیم، او را خالق و مسبب الاسباب میدانیم، اما حق خدا را اونطور که بر شما واجب کرده ادا نمی کنید. حالا که حق خدا را ادا نمی کنید، این معرفت خدا ای خدا جون تو رب العالمینی تو امثال ذالکی فایده نمیبخشه، مثل دعاهایی که الان برای نزول امطار آسمانی میکنیم. شما ملازم میفرمایید که در کشور اروپا و آمریکا که مراکز کفره این همه برف و باران آمده که زندگی ها را فلج کرده، اما در کشور ما با محبت اهل بیت و با اعتقاد به خدای متعال این همه خوشحالیه که ما زیاد خواهش میکردیم از آقایون منبری ها در این دهه محرم که آقا دعا کنید برای نزول امطار. حالا این دعاها چرا مستجاب نمیشه؟ لم تعدو حق الله، وقتی حقوق خدا چه حقوق عبادی خدا چه حقوق مالی ادا نمیشه، فما اغنت انکم معرفتکم، دیگر خداشناسی در روایات هم داره و از علما هم سوال کردن که چه میشود که کفار براشون نعم میشه و برای مؤمنین نمیشه. فرمود برای اینکه کفار خداوند متعال اگرم دعا بکنند، چون برای اینها در عاقبت چیزی را در نظر نگرفته و معرفتشون هم به خدا زیاد نیسته، لجا اجابت میشه. اما مسلمان ها چون شناختن قرآن را و دستورات خدا را دانستن و لذا چون اعتنا به انجام ندارن، خدای متعال دعاشون را مستجاب نمی کنه. و ثانیه انکم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته و امدتم شریعته فأین ثمرت ایمانکم. شما میگید ما به رسول خدا ایمان آوردیم ولی با سنت رسول خدا مخالفت کردید و شریعت او را میروندید و از بین بردید، بنابراین چیست ثمره ایمان شما؟ و ثالثه انکم قرأتم کتابه المنزل علیکم فلم تعملوا به و قلتم سمعنا و اطعنا ثم خالفتم. هر شب مستحب به بعد نماز عشا اون دعایه آخر سوره بقره را بخوانیم که در اونجا من جمله میگیم ربنا اننا آن سمعنا منادیا ینادی للایمان فآمنا و اطعنا، ولی دروغ میگیم قرأتم کتاب الله المنزل فلم تعملوا به و قلتم سمعنا و اطعنا اما ثم خالفتم. و الرابع انکم قلتم انکم تخافون من النار، شما میگید که ربنا در آخر نماز هم مستحبه بغنا عذاب النار، از عذاب آتش میترسید و انتم فی کل وقت تقدمون الیها بمعاصیکم فأین خوفکم، شما با معاصی خودتون به طرف آتش از کنم متمایل میشید. بل خامسه انکم قلتم انکم ترغبون فی الجنه و انتم فی کل وقت تفعلون ما یباعدکم منها فأین رغبتکم فیها، شما پیوسته بعد از نماز میگی و ادخلن الجنه، که در روایت اربعه مع امیر المؤمنین هم هست، چهار چیز را خدای متعال به او سهم داده، پیغمبر، آتش، حورالعین و بهشت. وقتی که شما صلوات بفرستید پیغمبر بر شما صلوات میفرسته. وقتی که میگید وقنا عذاب النار، آتش و جهنم، به خدا در بعد میکنه خدا یا این مؤمن را از من نجات بده. وقتی میگید ادخلن الجنه، بهش دعا میکنه و زوجنا من الحورالعین، حورالعین برای شما دعا میکنن. حالا امیر المؤمنین میفرماید انکم قلتم ترغبون فی الجنه و انتم فی کل وقت تفعلون ما یباعدکم منها، با غیبت، با فوش، با نمیدنم خوردن مار حرام، با عدم رعایت دستورات، پس چه رغبتی در بهشت دارید؟ و السادسه انکم اکلتم نعمت الله ولم تشکرو علیها، این نعم بی پایان خدا که همونطور که سعدی میگه در هر نفسی حتی دو نعمتیه، چقدر ما شکر خدا را میکنیم. و السابعه ان الله امرکم به اداوت الشیطان و قال ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا فعادیتموه بلا قول و والیتموه بلا مخالفت، با شیطان میگید دشمنیم، اما نه با قولتون با شیطان دشمنی میکنید و نه با مخالفت عملی. و سامنه انکم جعلتم عیوب الناس، دقت کنید این یکی هشتم را، انکم جعلتم عیوب الناس نصف عیونکم و عیوبکم وراء ظهورکم، عیب های مردم مقابل چشمتونه اما عیب خودتون را پشت سر گذاشتید. تلومون من انتم احق باللوم من فأي دعاء يستجاب له.